قسط و به روایت جناب ابو ریحان بیرونی در اگر اشتباه نکنم آثار الباقیه که ابی معشر رو متوفی 279 هجری یعنی با 108 سال سن معرفی میکنه. ابی معشر از بزرگان یعنی در واقع بزرگ اخترمار، بزرگ منجمین دربار، یکی دو تن بلکه سه چهار تن از شاهان عباسیان بوده و از دست مستعین پادشاه عباسی گویا دو مرتبه هم تازیانه خورده، مثلا زمانی که وفات صاحب الزنج رو پیش بینی کرد به وسیله احکام نجوم و ستاره شناسی. خب او با الکندی فیلسوف معروف که او هم از پدران مدرنیته ایرانی هست و اندکی بزرگتر از نظر سنی از ابن معشر هست و همچنین او هم مرتبط با مکتب جابر ابن حیان هست که از شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام بوده، او از منظر کندی علم نجوم و ستاره شناسی رو آموخت. کندی هم خب صاحب آثار بسیار گسترده‌ای که اخیراً در یکی دوتا از دانشگاه‌های یمن سعی کردن آثار گمشده او رو احیا کنن، نسخه‌های خطی پیدا شده. من در این فرصت کوتاه میخوام اشاره کنم که مکتب وحدت علوم، نظریه وحدت جامع علوم و اینکه علم و دانش به بشر اولیه، به پیامبران اولیه مثل هرمس، شیس یا همان آگاتا سیمون در متون یونانی الغا و وحی شده است، این رو ما در مکتب حرانی داریم. بعد از اسلام جناب ابی معشر نماینده اشاعه چنین مکتبی در مدرنیته ایرانی است. پس یک بار دیگه من جمع‌بندی می‌کنم، جناب ابی معشر بلخی که ساعد اندلوسی او را داناترین مردمان زمان خودش میدانه و میگه حرف او در تمام علوم حجت قاطع تلقی میشه، اشاعه میده مکتب حرانی را. در این مکتب میگن که خیلی ساده و با زبانی که متناسب شنوندگان رادیو رسانه گروهی باشه عرض میکنم، ابی معشر معتقده که جهان کبیر یعنی عالم ستارگان از هندسه دارای عدد شناسی بسیار دقیقی برخورداره و با چرخش ستاره ها نیروهایی به وجود می آید که تأثیر میگذاره بر روی اتفاقهای رو کره زمین، از جمله اتفاقهایی که دارای رشد طبیعی هستند. در 50 صفحه کتاب المدخل الکبیر یا المدخل الکبیر جناب ابی جعفر بلخی و همچنین در یکی دو کتاب دیگه به اثبات احکام نجوم و همین فلسفه‌ای که عرض کردم میپردازه و در هر حوزه‌ای ده‌ها ایراد از طرف منتقدین بر خودش میگیره و به همه اونها پاسخ میده، همون 50 صفحه کتاب المدخل که درباره ستاره شناسی هست. حالا من ذکر خواهم کرد در اواخر این قسمت که آثار او در غرب چگونه انتشار پیدا کرد، چه ترجمه هایی از آثار او در دست است، خیلی سریع و گذرا متناسب وقت برنامه. پس ابی معشر معتقد چرخش ستارگان باعث پدید آمدن رویدادهای طبیعی روی زمین میشه، مثل رشد گیاهان، شکلگیری گیاهان، تولید مثل آنها، مثل بدن انسان در مرتبه ورای گیاه و حیوان انسان رو داریم که او هم یک ارگانیزم طبیعی هست. در فلسفه ابی معشر چهار عنصر اصلی وجود دارن که آب و باد و آتش و خاک هستن. این رو ما از فلسفه امپدوکلسی داریم در یونان باستان. به هر حال در مکتب‌های گوناگونی این چهار عنصر رو حتی در هندوئیسم در آثار منجمینی مثل آریابهاتا و دیگران پیش از اسلام چنین رویکردهایی رو می‌بینیم. جهان چهار عنصری رو ابی معشر هم اعتقاد داره و میگه مزاج انسانی، نفس ناطقه و نفس حیوانی او مرکب از این چهار عنصر هست که چهار خلط دموی و صفراوی و سوداوی و بلغمی رو هم باعث میشن. بلغمی مربوط به آب، سودا مربوط به هوا هست و اون دوتای دیگر رو هم ترتیب بدید خودتون. امروز در فیزیک جدید هم ما معتقدیم جهان از چهار نیروی طبیعی تشکیل شده. ببینید یک ساختار، یک مماثلت جالبی در الگوی فکری یونانیان و حرانیان مثل ابی معشر و اونورم امپدوکلس و اینور فیزیک جدید، افرادی مثل جناب ساسکیند، ویلیام هافکینگ، ورنر هایزنبرگ، راجر پنروز و دیگران میبینیم، دانشمندان و فیلسوفان علم زمان حاضر. اونجا هم در نسبیت انیشتین چهار بعد میبینیم، سه بعد مکانی، طول و عرض و ارتفاع و یک بعد زمان مختلط یا موهومی، آی تی. ها رو گفتم تا بگم گذشتگان جهان چهار عنصری داشتن، امروزیان هم جهان چهار عنصری دارند. یک سری الگوهای ثابت عددی انگار پشت فکر بشر هست زمانی که به جهان شناسی فکر می کند. حتی میشه گفت چهار عدد گنگ اولیه مثل ای و پی، یعنی ثابت نپر و ثابت ارشمیدس، و عدد طلایی فی در رشته فیبوناچی و عدد رادیکال دو، این چهارتا هم به زبان اعداد گنگ جهان رو تعریف میکنن. یک سری مثلث‌های فیثاغورسی از اینها به دست میاد که هندسه فلک الافلاکی جهان ستاره شناسانه امثال ابی معشر بلخی رو برای ما تشریح میکنه. ارتباط بین شعاع این فلک ها ذریبهایی از ای و پی رو نشون میده و فی و رادیکال دو رو. باز چهار عنصر عددی اینجا ظاهر میشن، جهار چهار عنصری در ریاضیات محض. یعنی ما از هر زاویه دیدی که به جانبینی حرانی و حکمت اختری اون نگاه میکنیم، این الگوهای ثابت عقلی رو مشاهده میکنیم. خب پس جهان عقلیات در واقع جهان هندسه آفرینش هست، ثابتات اولیه. اونا معتقدن بدن انسان نمونه کامل یک پدیدار طبیعی زیر فلک ماه، یعنی روی زمین هست، و بایستی هندسه جهان فوق قمر، جهان فلک الافلاکی که همون اعدادی که اسم بردیم اونو تشکیل دادن، اون رو در بدن انسان هم ببینیم. البته این بخش آخر رو بنده در تألیفاتم اضافه کردم بر حکمت اختری به عنوان نتایج جدید، نتایجی که میتونن مسیر انقلاب علمی جدیدی رو ایجاد کنن و حوزه گسترده‌ای از پژوهش که امروز خوشبختانه مورد توجه برخی از فیلسوفان کشور خودمون هم قرار گرفته. خب این بنیان نظری مکتب حکمت اختری هست که ابی معشر بلخی پدید آورنده اوست. او در کتاب مدخل الکبیر مدام ذکر میکنه که این چهار خلط انسانی تحت الغا و تشعشعات و به قول اونها دلالت، ببینید کلمه دلالت رو مدام در نجوم به کار میبرن، تحت دلالت اجرام آسمانی در دایره البروج قرار دارن. یعنی به زبان شیمی امروز بخوایم بگیم، ابی معشر داره میگه جریان الکتروشیمیایی خون که در سلول‌های عصبی به صورت لطیف‌تری به امواج الکترومغناطیسی تبدیل میشه، تحت الغای موج‌های گرانشی یا الکترومغناطیسی خاص یا فرا الکترومغناطیسی از اجرام اختری هستن، مثل زمین، ماه، خورشید و چیزهای دیگه. خیلی ساده کنم بحثو، کل این حکمت ابی معشری و حکمت اختری در واقع میخواد بگه بدن انسان یه باتری هست یا مثل یه گوشی موبایل هست که گوشی‌های موبایل دیگری با او در ارتباط دائمی به سر میبرن، ارتباط الغایی مخابراتی. اون گوشی‌ها چیان؟ گوشی ستاره‌ها، یعنی همه ستاره‌ها و بدن انسان رو مثل گوشی‌ها، حتی بدن انسان‌ها با هم در نظر بگیرید، یک موجی بین اینها دائم در رفت و آمد و مخابره هست. اسم این موج رو اصطلاحاً گذاشتن فیض وجود یا فیض علم الهی که در همه جمجمه ها داره تلقین میشه در همه بدن ها. ببینید درکش شاید یه ذره سخت باشه، ولی وقتی متوجه زیبایی قضیه میشیم میبینیم خیلی جهانبینی پاسخگویی هست به پرسش های بنیادین بشر درباره جبر و اختیار، درباره قدرت عقل انسانی، مراتب وجود، استعدادها و رسالتها، این که وظیفه ما در زندگی چیه. اگر ما تحت هدایت امواجی از بیرون هستیم، مدام در مکتب قرآنی هم به این اشاره میشه. حالا چه باید بکنیم؟ میگه شما تحت هدایت دائمی ما قرار دارید. در مکتب قرآنی هم کاملا همسو و همبافت با مکتب ستاره شناسانه صحبت میشه. جلسه گذشته هم اشاره کردیم آیاتی مثل لا اقسم و به مواقع النجوم، میگه قسم به موقعیت‌های ستارگان و اگر بدانید قسم بزرگی است. چرا اینقدر درباره نجوم و مثلا و علم آدم الاسماء، به آدم تمام اسم‌ها و نام‌ها رو آموختیم؟ یکی از معناهای کلمه اسم سین یا سنگ گرد سپید به معنی کره ماه هست، نام بابلی ماه بود. سم یا سین یا سینا که مثلا جناب موسی رو در صحرای سینا می‌بینیم، این اشاره به نوعی حکمت الغایی داره که از طرف جرم اختران به برگزیدگان، به پیامبران القا شده بوده. بحث پیچیده‌ایه. خب چه ارتباطی با بحث تئوری وحدت جامع علوم داره؟ خیلی جالبه. اگر بپذیریم زبان بشری، الف ب پ ت بشری، یک منشأ آوایی اولیه داشته که همزمان با تقسیم بندی دایره البروج، با معیارهایی که وجب انسان، ساعد انسان، طول یک دست انسان، طول بند انگشت انسان، فاصله بین ستاره ها رو در دایره البروج با اندام های مختلف اندازه گیری می کردند. و چون این پیش‌فرض خیلی مهمه، چون هم بدن انسان و هم دایره فلکی دارای تقسیماتی بر اساس اعداد گنگ ای و پی و فی و رادیکال دو هستن، اون ثابتات اولیه رو دارن، و همین خاطر علم ریاضیات هم با همین اعداد شروع شد، درجه بندی یک دایره به 360 درجه یا نظام رادیانی یا به 2 پی رادیان عرض کردن، و عدد ای رو هم در همه نظم‌های مثل تکثیر سلولی، نظم‌های طبیعی می‌بینیم، نرخ رشد نظم‌های طبیعی. خب این نظم از کجا داره میاد؟ از عالم بالایی که منظمه، یعنی چرخش منظم ستاره‌ها، ماه و خورشید. پس به این دلیله که معتقدیم جهان زیر قمر تحت هدایت دائمی جهان فوق قمر قرار داره و عقلی گسترده تر از عقل انسانی او را هدایت می کند. این کجاش بده؟ این هیچ درد سری نداره. در واقع ما خیالمون راحته، تکیه دادیم به یه عقل کیهانی. جهان باغ تماشاست در چنین دیدگاهی، اومدیم که به قول معروف لذت ببریم. یه جورایی از نتایج این میشه دیدگاه خیامی، فراغتگرائی و قدر دم شمردن را که متأثر از آرای اپیکوری در یونان هم هست ببینیم در پس پشت حکمت اختری. من سخن رو در این باب کوتاه میکنم و بررسی ترجمه آثار ابی معشر رو برای جلسه بعد انشالله با شما همراهان خواهیم داشت. سبز و پیروز باشید.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
به نام یزدان بخشاینده، جمال لطفی هستم. در این بخش از برنامه با معرفی کتاب داریوش و ایرانیان نوشته پروفسور والتر هیمز در خدمت شما هستم. این کتاب توسط مرحوم دکتر پرویز رجبی به فارسی برگردونده شده و توسط نشر ماهی برای اولین بار در 494 صفحه در سال 1386 چاپ شده. نویسنده این کتاب در مقدمه ذکر میکنه که این کتاب حاصل 35 سال تحقیق و پژوهشش هست و او از همه منابع موجود، شامل کتابها، کتیبه‌ها، سنگ‌نوشته‌ها و بناهای برجای مانده از عصر هخامنشی استفاده کرده. قبل از اینکه به خود کتاب بپردازم، ابتدا یک معرفی اجمالی از شخصیت پروفسور والتر هیمز خدمت شما داشته باشم. پروفسور والتر هیمز که یکی از برجسته‌ترین ایران شناسان آلمانی است و خدمات بسیار ارزنده‌ای رو به جهان ایران شناسی عرضه کرده، در 19 نوامبر سال 1906 در شهر اشتوتگارت آلمان به دنیا میاد. تحصیلات خودش رو در رشته روزنامه‌نگاری، مطالعات اروپای شرقی و همچنین اسلام شناسی در دانشگاه‌های مونیخ، پاریس و لایپزیگ انجام میده و در سال 1930 از رساله دکتری خودش با عنوان تاریخ فرهنگ روسیه در دوره پتر بزرگ دفاع میکنه و از اون پس مشهور به کار میشه. از سال 1937 تا 1942 در دانشگاه گوتینگن مشغول به تدریس میشه. ما میدونیم که هینز بعد از اینکه به مطالعه تاریخ روسیه میپردازه به تاریخ ایران هم علاقمند میشه و استاد او هانس هانریش شدر در این علاقمندی نقش بسزایی داره و به پروفسور هینز کمک‌های بسیاری رو میکنه. از سال 1942 تا 1945 والتر هینز در ترکیه هست و این فرصت مناسبیه که او بتونه از کتابخانه خطی استانبول استفاده بکنه. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 با توجه به اینکه هینز افسر ضد اطلاعاتی بوده توسط دولت انگلیس از تدریس منع میشه و در این دوره او از طریق ترجمه و دبیری سیاسی روزنامه گوتینگن امرار معاش میکرده تا در سال 1957 که دوباره به دانشگاه گوتینگن برمیگرده و تدریس ایران شناسی رو در این دانشگاه تا پایان خدمتش در این دانشگاه بر عهده میگیره و این دوره است که او آثار خودش رو در مورد ایران تدوین میکنه و به تربیت شاگردان زیادی هم میپردازه که هر کدوم در حوزه ایران شناسی تونستن که به مقام‌های بالایی برسن. از کتاب‌های پروفسور هینز که به فارسی ترجمه شده شهریاری ایلام هست، همچنین یافته‌های تازه درباره تاریخ ایران باستان و همین کتاب حاضر که دکتر پرویز رجبی این کتاب‌ها رو ترجمه کرده به فارسی و کتاب تشکیل دولت ملی و شاه اسماعیل دوم که کیکاووس جهانداری این کتاب‌ها رو به زبان فارسی ترجمه کرده و اوزان‌ها و مقیاس‌ها در اسلام که با ترجمه و حواشی غلامرضا ورهرام توسط مرکز مطالعات فرهنگی در سال 1368 به چاپ رسیده. از سال 1960 به بعد حوزه مطالعاتی پروفسور هینز که تاریخ عصر جدید بوده تغییر میکنه و او روی میاره به مطالعه تاریخ باستان و ما میتونیم به حق هینز رو یکی از برجسته‌ترین مستشرقین و ایرانشناسان در حوزه تاریخ و تمدن ایلام و همچنین خطوط و زبانهای پیش از اسلام بدونیم. از شاگردان برجسته‌ای که او تربیت کرده میتونیم به هاید مریکوخ اشاره بکنیم که کتاب از زبان داریوش رو نوشت و با نوشتن این کتاب اطلاعات بسیار سودمندی رو در مورد اوضاع اجتماعی اقتصادی دوره هخامنشی در اختیار ما قرار داد و از شاگردان ایرانی ایشون هم مرحوم پرویز رجبی است که کتاب‌های ایشون رو به فارسی برگردونده و همچنین کتاب هزارهای گم شده و جشن‌های ایرانی رو هم تألیف کرده. اما بپردازیم به خود کتاب. کتاب دارای یک مقدمه و 7 فصل هست. فصل اول این کتاب میپردازه به 20 ستون، تاریخچه کشف خط میخی، نحوه ساخته شدن پیکره 20 ستون و نوشته بر روی اون و همچنین تلاش داریوش برای اختراع خط پارسی و جایگزینی این خط با خط ایلامی هستش. فصل دوم میپردازه به حضور آریایی‌ها در فلات ایران و چگونگی گسترش اونها در نواحی غربی، شمال غربی و جنوب غربی ایران و همچنین مهاجرت هاشون رو بیان میکنه. فصل سوم این کتاب اختصاص داره به زرتشت، موتن زرتشت، بعثت زرتشت، اشاعه آیین زرتشت، اصول و عقاید آیین زرتشت، تصور زرتشت از خداوند و همچنین نخستین و واپسین آفریدگار از نظر زرتشت محتوای این فصل رو تشکیل میدن. فصل چهارم این کتاب میپردازه به کوروش و نحوه به قدرت رسیدن او، سرگذشت او و جریان فتوحات او رو مورد بررسی قرار میده. فصل پنجم این کتاب میپردازه به لشکرکشی کمبوجیه به مصر، اسیان بردیای دروغین و به قدرت رسیدن داریوش. فصل ششم این کتاب اختصاص داره به داریوش و سیاست داخلی او رو مورد بررسی قرار میده، لشکرکشی های او رو مورد بررسی قرار میده و اقدامات عمرانی او مثل ساخت کانال سوئز، ساخت کاخ شوش و همچنین ساخت معبد اورشلیم رو در این بخش ما میتونیم بخونیم. و فصل هفتم این کتاب ترسیم تصویری از داریوش بر اساس سنگ‌نوشته های دوره هخامنشی است که در این تصویرسازی او داریوش رو به عنوان نظم دهنده جهان و سازنده و طراح ساختمان های بزرگ و ماندگار ترسیم میکنه. کتاب به طور کلی ترجمه خیلی خوبی داره، چاپ خیلی خوبی هم داره، مترجم به متن اصلی وفادار بوده. کتاب سرشار است از تصاویر سیاه‌سفید و رنگی و بسیاری از آثار رو ما میتونیم عکساش رو در این کتاب ببینیم و اطلاعات خوبی رو در اختیار ما قرار میده این کتاب و ما میتونیم با خوندن این کتاب اطلاعات خوبی رو در مورد نخستین پادشاهان هخامنشی که اوج دوره هخامنشی هم در همین دوره هست به دست بیاریم. اطلاعاتی درباره دربار و دیوان شاهنشاهی، سیستم دادگستری، نیروی نظامی، اوضاع اجتماعی و اقتصادی، آداب و رسوم، باورهای دینی و هنر هخامنشی همه از مطالبی است که در این کتاب هستش و گزاف نیست که ما این کتاب رو یک دانشنامه هخامنشی بدونیم. کسانی که دوست دارن در مورد حکومت هخامنشیان و نخستین پادشاهان هخامنشی اطلاعات مستندی رو به دست بیارن، من خوندن این کتاب رو به همه این عزیزان توصیه میکنم. از این که در این فرصت با من بودید از همه شما سپاسگزارم و تا فرصت بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران و با دنباله مرور تاریخ ایران در خدمت شما هستم. در زمان پادشاهی داریوش بزرگ هخامنشی هستیم. در گفتار پیشین اشاره کردم به کارهایی که داریوش در 10 سال نخست پادشاهی خودش انجام داد، از جمله سفر به مصر، تصرف سند و همچنین لشکرکشی به اطراف دریای سیاه و تصرف تراکیه و مقدونیه و تعقیب کردن سکاها در دشتهای اوکراین در حدود سال 513 پیش از میلاد. خب داریوش پس از این اقدامات یکی از سرداران خودش به نام بغبوخشه یا به قول یونانیان مگاویز رو فرمانده نیروهای ایرانی در اروپا قرار داد، در تراکیه و مقدونیه، و ساتراپ شهر میلتوس، شهر یونانی نشین در آسیای صغیر، چون به داریوش و ایرانیان کمک کرده بود در محافظت از پلی که بر روی بسفور زده بودند در هنگام لشکرکشی به سرزمین سکاها، داریوش در به پاس در واقع سپاسگزاری از خدمات هیستائوس ساتراپ میلتوس، اداره تراکیه رو به او سپرد در واقع، و هیستائوس استحکاماتی رو در اونجا بنا کرد در طول چند سال که این ساخت این استحکامات موجب ظن مگاویز شد و گزارش داد به داریوش که این جناب هیستائوس اینجا داره در واقع استحکاماتی رو میسازه و مشکوکه، شاید قصد خودمختاری و قیام و استقلال داشته باشه. داریوش هم هیستائوس رو به شوش فرا میخونه و اونجا تحت نظر نگه میداره و ساتراپی میلتوس رو به داماد او آریستاگوراس میسپره. داریوش برادر خودش ارتفرنه رو به عنوان ساتراپ لیدی به شهر سارد میفرسته در حدود 510 پیش از میلاد. خب پیشتر گفتم که آسیای صغیر یا ترکیه امروزی و به ویژه سواحل اون محل زندگی مهاجران یونانی بوده از سده 7 پیش از میلاد، یعنی 100 سال پیش از زمان داریوش. یونانی ها شهرهایی رو در سواحل مدیترانه و دریای اژه در ترکیه امروزی ساخته بودند و در واقع مهاجر نشینان یونانی در آسیای صغیر زندگی می کردند که داریوش هم در کتیبه های خودش از اونها به نام ایونی ها نام می بره. ایونی های سپردار، ایونی های کنار دریا و ایونی های آنسوی دریا که در واقع ایونی ها هم بخشی از قلمرو هخامنشیان شمرده می شن در زمان داریوش. خب این یونانی ها که شغل اصلیشون تجارت دریایی بوده با در واقع مدیترانه و سرزمین اصلی یونان مثل شهرهای معروف آتن و اسپارت و حتی با شمال آفریقا مثل مصر و لیبی به واسطه جزیره قبرس، در واقع این روابط وجود داشت بین یونانی ها و سرزمین های دیگه. خب حکومت سیاسی یونان هم در واقع به صورت اشرافیگری اداره می شد، در واقع فرماندهی داشت هر شهر یا هر دولت شهر که بهش میگیم جبار، در واقع یعنی فرمان روا. برخی از شهرهای یونانی در اواخر سده 6 پیش از میلاد، یعنی در حدود سال 500 پیش از میلاد، به فکر تأسیس حکومت دموکراسی یا شورایی افتادند و برخی از شهرها مثل آتن و ناکسوس جباران خودشون رو بیرون کردن از شهر. مثلا هیپیاس جبار شهر آتن در سال 510 یا 504 پیش از میلاد که از شهر بیرونش میکنن به سارد پناهنده میشه به نزد ارتفرنه برادر داریوش و میشه گفت که او تشویق میکنه ایرانیان و دربار ایران رو برای لشکرکشی به سرزمین اصلی یونان و شهر آتن و تصرف جزایری که بین آسیای صغیر و سرزمین یونان قرار داره. جبار شهر ناکسوس هم به میلتوس پناهنده میشه، به شهر میلتوس که ساتراپ اون آریستاگوراس نام داشته. خب آریستاگوراس به ارتفرنه ساتراپ لیدی پیام میده که ما باید کمک بکنیم که این جباران به حکومت خودشون برگردن به ناکسوس یا آتن. خب داریوش هم که یکی از برنامه‌هاش در واقع لشکرکشی به سرزمین اصلی یونان بوده، حالا چه از طریق تراکیه و مقدونیه که به سمت جنوب یا از طریق دریا یعنی از شرق یونان وارد اونجا بشن، در واقع این برنامه رو داشت که در واقع به سکاهای اوکراین حمله کرده بود داریوش برای امن کردن پشت جبهه برای حمله به یونان بوده، که البته میشه انگیزه داریوش رو به دست آوردن ثروت یونانی ها به شمار آورد، یا اینکه چون یونانی های آسیای صغیر در واقع پیوند نژادی داشتند با سرزمین اصلی یونان، برای اینکه اونها رو هم جلوگیری کنه از شورششون در آسیای صغیر نیاز میدید که سرزمین اصلی یونانیان رو هم زمینه قلمرو خودش بکنه. انگیزه داریوش رو هرچه که بدانیم اجتناب ناپذیر بوده لشکرکشی ایرانیان به یونان. خب این پناهنده شدن جباران دولت شهرهای یونانی به آسیای صغیر بهانه‌ای میشه برای اینکه